حالا جناب آقای میرهادی رهگشای کارشناس حوزه اقتصاد با ما هستن در برنامه. قربان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امیدی، شنوندگان برنامه‌تون و در خدمتتون.
ارادتمندم. آقای رهگشای، مقام معظم رهبری در بخشی از سخنانشون در دیدار با اعضای دولت 13 توجه به پیشران‌های اقتصادی و به حرکت در آوردن اونها مثل بخش مسکن، صنایع فولاد، خودروسازی و بخش‌های انرژی و پتروشیمی رو ازش ضروری یاد کردن و بر لزوم هماهنگی متولیان این بخش‌ها تأکید کردن. پرسش این هستش که چطور میشه این پیشران‌های اقتصاد رو به حرکت در آورد و از سوی دیگه حواسمون باشه که این مسائل منجر به ایجاد تورم هم در کشورمون نشه، چون خیلی وقت ما دیدیم وقتی که از رکود بخشی از اقتصاد ما خارج میشه همون بخش دچار تورم میشه و یک مشکل تازه برامون ایجاد میشه. چطور میشه این مسئله رو مدیریت کرد؟
بله، همونطور که شما گفتید اون چالشی که توجه ویژه به بخش‌های پیشران داره همین ایجاد احیاناً تورم هست. نکته مهم اینه که دولت باید اولا انتخاب بکنه چند صنعت مشخص رو. طور مثال همین بخش مسکن که جزو شعارهای اساسی رئیس جمهور هم بود در زمان انتخابات، الان میشه اینطور برداشت کرد که انتخاب شده به عنوان یکی از بخش‌های اصلی که سرمایه‌های زیادی قرار به اون سمت سوق داده بشه. و اگر این بخش مسکن را بیفته و چه تو بخش مسکن روستایی، چه تو بخش مسکن شهری و چه تو بخش مسکن بافت فرسوده بخواد تحولی رخ بده، این میتونه بقیه صنایعی که باهاش ارتباط پسینی و پیشینی داره رو به شکل جدی و رونق ایجاد بکنه و اشتغال گسترده و رشد اقتصادی ایجاد بشه که نیاز کشور ما. اما اینکه بخوایم جلوی تورم رو بگیریم یه مقداری باید فرابخشی تر باشه. یعنی شاید مثلا اینو نمیتونیم از وزیر مسکن انتظار داشته باشیم که وقتی مسکن رو نقد پیدا میکنه از احیانا تبعات تورمیش خود وزارت مسکن بخواد جلوگیری بکنه. کارهایی که باید تو این بخش جلوگیری از تورم رخ بده، بخشایش وزارت اقتصاد، بخشای خوبش بانک مرکزی. به طور دقیق اگه بخوام بگم تو کشور ما نرخ ارز خیلی الان روی قیمت کالاها اثر میذاره. یعنی تو ذهن مردم این شکل گرفته که اگه نرخ ارز با یه تغییر زیاد توی زمان کوتاه همراه بشه بقیه کالا هم حتما از اون تبعیت خواهند کرد. پس دولت باید بتونه برای کنترل نرخ ارز سیاست‌های درستی رو اتخاذ کنه. حالا خودش برنامه جداگانه‌ای می‌طلبه که راجعش صحبت بکنیم. غیر این بحث نرخ ارز، بحث نظام بانکی ما. نظام بانکی ما متأسفانه عمده منابعی که خلق می‌کنه در هر سال برای اینکه تزریق بکنه به اقتصاد، به بخش‌های نامولد تزریق میشه که الان سود بالایی احیاناً حالا به صورت واقعی یا به صورت صرفا حسابداری دارن به بانک ها پرداخت میکنن و این هم ترازنامه با مشکل مواجه کرده، هم بخش های مولدی مثل مسکن رو از دسترسی به منابع محروم کرده. حتما باید تدابیری برای اینکه منابع بانکی، منابع خلق پول بانک ها به سمت تولید حتما حرکت بکنه و از بخش های غیر مولد جلوگیری بشه. این هم نیاز به تدابیر خاص خودش داره که بازم اگه بخوایم وارد جزئیات چیم باز برنامه مفصل جداگانه می‌طلبه. جدا از این، بحث نظام مالیاتی هم بسیار ضروریه که طوری با رصد سیستمی جریان پول بتونیم این کاری بکنیم که بخش‌های غیر مولد غیر جذاب بشن. کسایی که احیانا دارن از دلالی‌های کلان سود کسب می‌کنن و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنن، اینا مشمول مالیات بشن و به جاش بخش های مولدی که واقعا اشتغال گسترده ایجاد میکنن، تولید اقتصادی ایجاد میکنن، اینا رونق پیدا کنن. این سه تا سیاستی که اعلام اگر در کنار اون توجه ویژه به پیشران ها در دستور کار قرار بگیره میتونه تبعات تورمشون رو کاهش بده و در مقابل اون اثرات رونقی هم که بر اقتصاد میذارن رو تقویت کنه.
آقای رهگشای، فکر میکنه الان در این مسیر هستیم؟ این مواردی که شما اشاره کردید میتونه امیدوار باشیم که داریم در مسیرشون حرکت میکنیم؟
در حال حاضر به طور دقیق مشخص نیست برنامه های وزرا. خود وزیر اقتصاد یه صحبت هایی داشته که امیدوار کننده بوده در خصوص نظام بانکی، در خصوص نظام مالیاتی و غیره، ولی نمیشه قضاوت کرد آیا این دولت داره دقیقاً در این سمت حرکت میکنه یا نه.
حالا یه نکته شما اشاره کردین در خصوص جذاب نبودن بازارهای غیر مولد، یعنی کاری کنیم که جذابیتشون از دست بدن. مثل مثلا سرمایه گذاری در بانک‌ها دیگه، اینکه ما سپرده بذاریم توی بانک سودش رو بگیریم. در بین عموم مردم ولی این باور وجود داره که وقتی ما سود بانکی رو کاهش میدیم، مردم پولشون از بانک میکشن بیرون، بعد میبرن توی بازار ارز، میبرن توی سکه، میبرن توی خودرو و اونجا مشاهده تورم خواهیم بود. اینو باید چه کرد؟
ببینید، اگر مردم به دنبال حفظ ارزش پول ملیشون باشن، انتظار معقولیه که ارزش پولشون کاهش پیدا نکنه. این انتظار معقول رو میشه برآورده کرد از طریق کاهش نرخ تورم. اما اگر دنبال این باشن که مثلا احیانا خرید و فروشی انجام بدن تو بازار خودرو، تو بازار سکه، تو بازار مسکن و غیره، و از این خرید و فروش کسب سودی بکنن، که این بخش کمی از مردم هست و عمده مردم این نیست، دغدغه‌شون عمده مردم دغدغه‌شون همون حفظ ارزش پولشونه.
بله،
برای این باید با همون سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های بانکی جلوگیری بشه، چون همین دلالی هاست که باعث تورم کنونی ما، و در واقع این انتظار که ما پولمون رو ببریم تو بازارهایی که نیاز واقعی در اثبات تو مردم وجود داره، مثل خودرو، مثل مسکن و غیره، و از دلالی تو اون بازارها سود بکنیم، این نیاز، این انتظار قابل قبولی نیست.
پس در واقع کنترل همزمان همه این بازارها با هم دیگه مورد نیازه. تا
عرض کردم ابزارش این نیست که ما مثلا بخوایم توی این بازارها ورود مستقیم یا مثلا قیمت گذاری چیزی بکنیم.
نرخ ارز دیگه، ابزارش
هم نرخ ارز، هم کنترل سیستمی گردش حساب هاست. اون کسایی که دارن از دلالی کسب درآمد زیاد میکنن، گردش حسابشون مشخصه، حالا تو هر بازاری میخوان بشن.
ولی آقای رهکش، اگه نرخ ارز ثابت باشه که دیگه این دلالی ها قاعدتاً اینقدر پرسود نخواهد بود و خود به خود فکر میکنم
باید به همون نقطه برسیم. باید به همون نقطه برسیم و اگر نرسیم، این پیشران‌های اقتصاد جذابیتی نداره برای عموم مردم و سرمایه‌دارا که بخوان سرمایه‌شون رو به اون سمت برن. تا موقعی که این بازارهای موازی تولید جذابیت داره، به بازارهای مولد توجه آنچنانی نمیشه و سوددهی درستی هم نخواهد.
بسیار خوب، ساماندهی بازار ارز نکته‌ای که تقریباً همه کارشناسان اقتصادی که تا حالا من باهاشون گفتگو کردم توی برنامه بازار تهران بهش اشاره کردن. حالا آقای میرهادی رهگشایی رو هم به این جمع باید اضافه کنیم. امیدواریم تدبیری برای این موضوع اندیشیده بشه هر چه سریعتر. ممنونم از شما جناب آقای رهگشایی، کارشناس حوزه اقتصاد.
خواهش میکنم، موفق باشین، خدا نگهدار.